بزن به جای. سلام علیکم.
علیکم السلام. تقدیم به پیشگاه با عظمت صاحب عالم، صاحب عصر، صاحب امر، صاحب هستی و زندگیمون، صاحب خونمون، دادرسمون، فریادرسمون، حضرت ولی الله، عین الله، حجت الله، امام زمان، ارواح نافدا، صلوات علیه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف بريته وخير خليقته أمين وحيه طبيبنا شفيعنا حبيبنا أبي القاسم محمد معصومین سیما مولانا کهف الحسین و ریاض مزتر مستکین و ملجع الحاربین علم الهدا و نور ابصار الورا بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله و فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و دعاءه و رضاه و نعفته و لعن على اعدائه اجمعین. خداوند منان بشر رو برای مسار، برای جهاد و برای مقابله با پلیدی ها و پلشتی ها و پلید ها و پلشت ها و ظالم ها و ستمگر ها به اینجا آورده است. زندگی سراسر جبهه است. درگیری انسان یک درگیری قطعی است. اون چه که بین ما و خدا مانع است و مزاحم حرکت ما به سوی خداست، اون دشمن ماست و اون دشمن خداست. و اول مانع هم نفس خود ماست. اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبه. فرمان دشمنترین دشمنان نفسی است که در درون خودته. دشمن تو خونه است، تو با بیرون داری می‌جنگی. اول دفع این دشمن درونی بکن که دفع دشمن بیرونی مشکل نخواهد بود. برای این جهت شناخت موانع حرکت در درون انسان امری است که کارشناس میخواد، انبیاء علیهم السلام کارشناسان این میدان بودند، دشمن ما رو خوب میشناختن و خدا مأمور کرده بود تا اینها را و نحوه برخورد ما این دشمنان رو به ما بیاموزند. از این جهت آیات قرآن رو که ما ملاحظه میکنیم، میبینیم جهاد اختصاص به میدان نظامی ندارد. جهاد رو قرآن کریم به عنوان یک تجارت مطرح کرده. هر کس دنبال سوده باید موانع سود رو برداره. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. مؤمنین، آیا شما رو به یک تجارت، به یک معامله که نتیجه معامله پول و سپرده در بانک ها نیست، نتیجهش نجات، یه تجارتی بکنید که اگه این تجارت رو کردید نجات پیدا میکنید، زنجیرهای دلتون باز میشه، آزاد میشید. این تجارت عبارت است از دو مسئله در کنار هم. اول ایمان انسان باید با کفر، با شرک، با فسق و فجور، با ظلم مقابله کنه در درون خودش. جبهه ما ابتداعا جبهه درونی است. تا ستون پنجم رو ما از کشورمون پاکسازی نکردیم، اطمینانی به پیروزی های بیرونیمون نیست. خطر جدی است. با وجود نفاق و ستون پنجم، دیر یا زود اینا زهرشون رو میریزن و مشکل برای ما درست میکنن. اول ایمان که مقابله با اونهاست، دوم جهاد. تجاهدون فی سبیل الله. جهاد هم جهاد مالی است و هم جهاد عمری و جهاد نفس. برای شناخت موانع، آسیب‌ها، آفت‌ها، دشمن‌ها، لازمه که آدم ببینه چی چیزهایی باعث گناه و معصیت و غفلت و آلودگی و بی‌نشاطی و اسارت انسان در زندگی میشه. اون چه مسلم است، خدا واحد است و به هر یک از ما یک حقیقت واحدی عطا کرده است. اسمش رو گذاشته روح و نفخ تو فیه من روحی. باطن ما، سر ما، مکنون ما یک بارقه الهی است، یک دمی است از پروردگار متعال که در کالبد ما دمیده است. اما اون وحدت به یک کثرتی محفوظ شده است که فرمود هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقناه من نطفه امشاج. این نطفه امشاج در هر ژنی، در هر ماده عنصر اولیه جسم انسان کشش های فراوان است. انسان دارای غرایز است، چون با جسم برای روح باید عملگی کنه، باید مرکب روح باشه، باید ابزار روح باشه، این جسم آمیخته است و عناصر مرکب است از مواد مختلف، چون نطفه جسم و این طبعش و طبیعتش کثیره، از عناصر زیادی در هم تنیده شده است، لذا این برای ما باعث شد که غرایز مختلفی به صورت مدعی، به صورت طلبکار، به صورت دشمن، به صورت شیاطین درونی در وجود ما فعال باشند. اگر ما با جنود عقل و با نیروی ملک و با روح القدس و با چراغ خرد و با مددهای غیبی تونستیم این لشکر عظیم که بر حسب روایات جنود جهلند و در وجود ما برای مقابله با جنود عقل سفارایی کردن، اگر ما تونستیم این جنود رو نه از وجودمون بیرون کنیم، اسیر کنیم، ان شیطانی اسلم علی یدی، وجود مبارک پیغمبر فرمود منم شیطان دارم اما شیطان من بر من مسلط نیست، من از شیطان خودم کار میکشم، شیطانم رو اسیر خودم کردم، شیطان من در اختیار من است. غرایز انسان شیطان های درونی هست، اینها دستورات رو از بیرون میگیرن ولی مزدور ابلیس و شیطان بیرونی هست. اگر انسان این لشکر درون رو غرایز خودش رو شناسایی کرد و اینا رو حساب ازشون کار کشید، این شیطان درون در اختیار او خواهد بود و در کشش های انسان، یک کشش ها، یک تقاضاها، یک میل ها، یک طلب های وجود دارد که صرفا حیوانی است، اما تنها اینا نیستند برای انسان شر، بلکه کشش هایی که اقتضای فطرت است اما حدود و صغور و نحوهش رو ما نمیدانیم، گرفتار افراد و تفرید میشیم و افراد و تفرید هر دو برای انسان، هم بخل موجب رکوده، لعامت انسان رو زمینگیر میکنه و هم در مقابلش اسراف و تبذیر، بخل و لعامت جبهه خشکی و نفس ندادن و قدم بر نداشتن و دل نسوختن و احسان نداشتن و ایثار نکردن و دست کسی رو نگرفتن است. بعضی ها طبعا بخیل هست که فرمود البخیل و بعید من الله، بعید من الجنه، بعید من الناس. اینایی که بخیلن، سخاوت ندارن، دست و دل بازی ندارن، کمک به گرفتارها نمی کنن، دست خیر ندارن، اینا رو امام صادق فرمود اینا از خدا دورن، از بهشت هم دورن، از مردم هم دورن، مردم از آدم های بخیر بدشون میان، بعد نامن در میان مردم، در میان فامیل. مقابلش که سخی باشه، سخی قریب من الله، قریب من الجنه و قریب من الناس. خود این سخاوت که یک زمینه است در فطرت انسان وجود داره، آدم دوست دارد کمک کند به کسی، آدم دوست دارد محبت کند به کسی. احسان جز خواستهای درونی انسانه، خیر بودن، خوشنام بودن، اینا جز خواستها و طلبهای درونی انسان است. اگر این تحت کنترل شرع و عقل در آمد، انسان اخلاص رو رعایت میکنه، هر جا میخواد کمک کنه یه جوری کمک میکنه که سازنده باشه، اثر تخریبی نداشته باشه. بسیاری از خدمات در عالم بوی تعفن ریا داره و وقتی آدم ریاکار ریخت و پاش داره به دنبالش کینه هم داره، چون این احسان میکنه، خدمت میکنه که از او کار بکشه، او رو اسیر خودش بکنه، برده خودش بکنه، اونم یه جاهای توجه نداره و نمیکنه. اون وقت هم احسانش رو قطع میکنه، هم تا حال دستش رو میگیره حالا پاشو میگیره، میگه این آدم نمک نشناسیه، من به او خدمت کردم نفهمید، حالا منم پدرشو در میارم. این طبع انسان ها همینه دیگه، از این طرف وقتی خوشش میاد از همه چیزش میگذره، وقتی هم بدش میاد همه درها رو به روش میبنده. بنابراین چاره این که انسان اگر احسان کرد آزادانه احسان بکنه، اسیر چیزی نباشه، متوقع نباشه. همونه که در کلاس سوره هل اتی آمده، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این حالت حالت حریت انسان است، حالت بندگی خالص برای پروردگار متعال است. چون این کسانی نه با احسانشون، انفاقشون، خدمتشون طلبکار نیستن، بلکه نگران هم هستن. الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله، اینا وقتی احسان میکنن، انفاق میکنن، گرهی رو باز میکنن، میگن خدایا نکنه داری استدراج میکنی، نکنه با این خوشنامی که برای من پیش آوردی میخوای من سقوط کنم. گاهی آدم در خوشنامی سقوط میکنه، آدم خوشنام دامهایی براش هست، مشهور میشه و شهرت آفتیست که اگر به ریاست طلبی منجر بشه جز خطرهای جدیست که دین و دنیای انسان رو در مخاطره قرار میده. بنابراین خود امیالی که ما رو به کارهای خیر وادار میکنه، اینها تعدیل میخواد، اینا تو جدول باید قرار بگیره، باید یه تشکیلات درونی برای امیال خیرمون قرار بدیم، هم محتواش نور باشه، هم در شکلش افراط و تفریط نباشه. پرستش که ما خدا پرستیم، عشق که ما عاشق اهل بیت و امیرالمومنین و ائمه اطهار هستیم، اینها هم زمینه تکمینی داره. انسان در درون خودش تشنه است که یک معبودی داشته باشه و دور او بچرخه و او رو عبادت کنه، او رو بپرسته، در برابر او کوچکی کنه. این فطرت است، این طلب و نیاز طبیعی انسانه. و اگر هدایت نشود به شکل سنگ پرستی و گاو پرستی و انواع پرستش های خرافی در میان. بنابراین اصل پرستش هم یک غریزه است، یک کشش است، یک میل باطنی است. اما اگر کنترل یک نیروی قوی نباشه، انسان را اسیر میکنه به گونه ای که غریزه شهوت بر اندازه غریزه پرستش آدم رو بدبخت نمی کنه. اون چرا که آدم در خیر سقوط میکنه، در شر اینقدرها سقوط نمی کنه. شیطان ساقط شد، اما شیطان زنباز نبود، زنباره نبود، قمارباز نبود، شیطان آدمکش نبود. شیطان در چی شیطان شد؟ کسی در عالم شما سراغ دارید که خسارتش به اندازه شیطان باشه؟ شیطان سقوطش سقوط وحشتناک و بی‌نظیره، اما این سقوط منشأش کارهای بد نبود، کارهای زشت نبود. شیطان هیچ وقت سر خیابونا با نمیستاد چشم چرانی بکنه. شیطان در کاباراها و در شراب فروشی ها دیده نشده بود که این غریزه که انسان پرستش رو در درون خودش دارد، این پرستش میکرد، اما پرستشی بود که زیر پرچم نبود، کنترل شده نبود، در نظام گنجیده نشده بود، این خارج نظام بود، این دل به خواه بود، این خواست هوای او بود که در آیاتی که مربوط به سجده ملائکه است، اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، ما تبدون همونی بود که ملائکه ظاهر کردن گفتن که اتجعل فیها من یقصد فی الارض، از اون طرف نگران بودن، به زبانشون هم بوردن، گفتن بار الله پروردگارا روی زمین اگر این بشر دو پا بیاد، چون جسم داره ماده هست، تضاد دارشون پیش میاد، جنگ، این ارهام رو قطع میکنن، هم دیگر رو میکشن، خون ریزی ها را میفته. ملائکه نگران وقوع معصیت ها و خون ریزی ها و ظلم ها و بدبختی های بشر بودن، پیش بینی میکردن که این موجود تو پا بیاد این جهان رو به خون میکشه، این ظلمش بیدادش آسمانی ها رو به ناله در میاره. اون جهتش رو گفتن، از اون طرف هم محیط امن خودشون رو به رخ خدا کشیدن و نحنو نصبه به حمده که و نقدس لک، ما هیچ شری آزاری نداریم، ما نسبت به هم دیگه نه حسد داریم نه تجاوز داریم، کارمون اینه که تسلیه تو رو میکنیم و تقدیس تو رو میکنیم. و ما تکتمون و کتمان مال شیطان بود، اینا اون چی داشتن کتمان نکردن، به خدا عرضه داشتن، خدا هم توجیهشون کرد، خدا نفی نکرد، اینا راست میگفتن، ملائکه هیچ بی صداقتی نداشتن، درست میگفتن، پیشبینیشون هم درست در اومد، خدا هم اونا رو رد نکرد که چرا شما اینجور اظهار نظر میکنید. اما اونی که کتمان میکرد چی بود؟ اون شیطان بود. این خواهش، این تقاضا، این میل که او رو وادار میکرد کرنش بکنه، به خاک بیفته، سجده بکنه، این او رو به عبادت وادار کرد. خیلی هم عبادت کرده بیچاره، خیلی زحمت کشیده، خیلی خودش رو در این فضا بالا برده، 6000 سال شب و روز در حال عبادت بوده. اما اونی که در درونش هست، قرآن کریم دارد که کان من الکافرین، این متعلق پرستش رو کیو باید عبادت بکنه؟ نماز میخون، ولی نماز خوندنش عبادت خدا نبود، عبادت نفس بود. این نماز رو مشغولش کرده بود، این نماز او به او سمت داده بود، این نماز باعث شده بود که ملائکه او رو به ریاست خودشون قبول کنن. بنابراین ما از کارهای خوبمون باید بیش از کارهای بدمون بترسیم. خطر اینایی که آب و رنگ ظاهری دارن، از اونهایی که فسق و فجور دارن خطرشون به مراتب بدتره. این جنگ ها، این سربندی ها، این به جان هم افتاد ها، افتادن ها، این ریاست طلبی ها مال کیاست؟ مال قمارباز هاست؟ مال زنباز هاست؟ نه بابا، اونا اصلا تو این وادی ها نمیان، اونا تو بدبختی های خودشون دارن گوته میکنن، اصلا تو دوره جوانی حرفا نیست. وقتی این کارا کم میشه، یه آب و رنگ ظاهری پیدا میکنه، مردم رو متوجه خودش میکنه، بعدم شروع میکنه به رئیس شدن، و اگرم رئیس نشه همه عالم رو حاضر فدا بکنه که این اوچه رو رأی نیورده. پس دوئیت، اختلاف، مردم رو روبروی هم که چی؟ جنگ قدرت، جنگ قدرت. این جنگ قدرت که این پرستش، این نماز، این ظاهرسازی، این رکوع ریایی، این سجده ریایی که شیطان معاذالله داشت، خاصیت هم داشت. اینایی که ریاضت های باطل میکشن، اهل ذکر رو بردن، همینایی هم که دیرو که دستگیر کردن، کارهای فوق العاده میکردن. اینا اینا در اثر ریاضت ها، در اثر اجرای فرمول ها از کار مختلف، حتی از نظر باطنی به یه جایی میرسن که میتونن غیبگویی بکنن، میتونن اسرار خانه شما رو بگن، به اونجا هم میرسن. اما همه اینا ای کاش نبود، موجب بدبختیشون شده. همه اینا موجب بدبختیشون شده. مرحوم شیخ رجب علی خیاط پسرش میگفت که کسی یه 70 روز شروع کرده بود ریاضتی رو، نسخه رو از کسی گرفته بود، 70 روز بود که مشغول بود. بعد از 70 روز با شیخ رجب علی که دیدار کرد، او منتظر بود که شیخ، چون باطن رو میدونست صاحب سر بود، از این آقای تشویقی بکنه، میگه بارکلا خوب موفقی، 70 روزه که ریاضت میکشی، سیر و سلوک میکنی. شیخ رجب علی نه تنها تشویق نکرد، تحویلش نگرفت. یواش یواش مجبور شد به زبان بیاره، شیخ ما تو خط تو اومدیم، حالا اومدیم که اینجا خلاصه آشنا داند صدای آشنا، اومدیم که بالاخره این همصدا بشیم و بگیم ما اومدیم تو خط تو. شیخ رجب علی گفت 70 روز خودتو انداختی جلو، خودت رو داری سجده میکنی، خدا رو سجده نمیکنی. این ریاضت های تو برای این بود که من از تو تشویق میکنم، برای خدا نبود که، تو برای خودت رو شکر میکرد. باز همین پسر ایشون میگفت که بابا منو گرفته بود کولش، داشت میبرد به بی شهرمان. تو مسیر که داشتیم میرفتیم یه درویشی آمد و از این قلندرهای خیلی پر ادعا بود، اومد و یه هویی کشید و پیش بابای ما اظهار وجود کرد. گفت مدتی ما داریم کار میکنیم. شیخ گفت که خاله یعنی کار کردی؟ چی کار؟ به کجا رسیدی؟ چی کار میتونی بکنی؟ گفت خم شد، یه سنگین قدری رو برداشت، یه نگاه کرد، این شد گناه، داد به بابا. گفت ما اینیم، ما میتونیم، ما شدیم. شیخ خیلی راحتی پوزخندی زد، گفت این همه زحمت کشیدی که منو گول بزنی، سنگ و گلابی کنی، این که برای من کردی، اگه برای من نبود که الان اینجور نمایش نمیدادی، مدتا زحمت کشیدی اومدی پشت بهترین گذاشتی که منو جلب خود، برای خدا چی کردی؟ گفت یک نوعی گفت برای خدا چی کردی، اون گریهش گرفت، گفت راست میگی، تا حال برای خدا من کاری برای خدا چه کردیم؟ مهم اینه ها، آدم در زندگی حسابی برای خدا باز کنه. مسجد ساختن، نماز جماعت هم ترک نشده، نماز شب همیشه میخونم، فلان جا احسان کردم، دارال ایتام مدت ها علم بلند کردم، بابا برای خدا کجا طبق دستور کار کردیم؟ کجا اخلاص بوده؟ کجاشو خدا گفته بود بکن به خاطر اینکه خدا گفته انجام دادی؟ کجا خودت رو تونستی معبود خودت قرار ندی؟ این نفس رو از خودت دور کنی، خدا تو وجودت باشه ولی نفست درت حاکم نباشه. اینه که انسان مراقبه لازم داره، استاد لازم داره، الگو لازم داره، توسل لازم داره، توکل لازم داره، و الا اون شرابخار که به ام الفساد گرفتاره، شیطان اونو که دنیا و آخرتی چی نداره. ولی از این طرف ماها خاطرمون جمع نباشه که ما شیطان نیستیم. نه، گاهی آدم تو مسجدم شیطان میشه، تو هیئت‌های عزاداری هم شیطان. اون شاه کلید خودسازی عشق به خدا و اولیاء خداست. این که آدم اولیاء الهی رو دوست داشته باشه، خیلی ها کار خیر هم میکنن، اما از عمامه بعدش میاد، بدونید که یه خباستی داره، یه شیشه خودگی داره، یا حرام لغمه است، یا خدا این نفس مادر خود نداشته، فطرت قاطی. این لباس علامت آرم لباس پیغمبره دیگه، کسی از این لباس بدش بیاد، کسی از مسجد بدش بیاد، کسی از صدای اذان بدش بیاد، کسی از سید بدش بیاد، این تنفر از مقدسات الهی میبینی خیلی کار گندم میکنه، ولی به اینجاها که میاد چندشش میاد، دوست نداره.
اونجا که بخوان بیان احکام بکنن دو تا مسئله بگن، ای بابا این حرفا چیه؟ اینا آخوندا درست کرد، این نشانه خوبی نیست، اینا نشانه های بد. اما آدم هایی هستن عوضی هم هست، یک سال عوضی، ایام عاشورا که میرسه میگه حسین جان همه چیز رو گذاشتم سیاه میپوشه بیاد با شلوار بگی هم بیاد، با شلوار بگی هم بیاد. این عزادارا که خدا ما رو میبینه یه تواضعی داره، عالم رو میبینه، سید رو میبینه، میاد تو مسجد میاد یه گوشه میشه مثل شب ها میشه یه قرق در لجنم باشه، چون تو درونش یه شعله روشن، دیر یا زود تمام این بدی هاشو میسوزن، خاکسترش میکنه، اون گوهر ایمانش گداخته میشه، قیمتی میشه، عاقبت به خیر میشه. الا من ماتم، این رو حضرت رضا علیه السلام ساروانی که داشت از مدینه تا مرو آورده بود موقع خداحافظی عرضه داشت، یعنی رسول الله این مسافت طولانی در خدمت شما بودیم، خدمت گذار شما بودیم، ولی مأمورین همراه شما بودند و جرأت نکردم بگم آقا یه نسخه یه برام بپیچید، حالا میخوام برم یه چیز میرم بدید. حضرت این عبارت ها رو فرمودن، فرمودن الا من مات علی حب آل محمد مات شهید. این عبارت سهارا از امام رضا نیست، ولی فرمایش امام رضا این بود، کن محبا لمحب آل محمد. و این کان فاسقا، کسی محب آل پیغمبره، امام حسین دوست داره ولو فاسقه، ولو عوضی هم بوده، کار زشتی هم کرد، اگه دیدی برای امام حسین یه سوزی داره، برای امام حسین یه خضوعی داره، اینو دوست داشته باش، نگو این وضعش خرابه نباید با این رابطه داشته باشن، بگیر دستشو دوستش داشته باش. بکن محبا لمحب آل محمد صلی الله علیه و آله و این کنت فاسقه، فرمود بلو خودت هم فاسقه، آدم بدی ها، این سیم دلت رو از امام حسین قطع نکنی ها، هر کسی حسین رو دوست داره، پیغمبر عاشق شد ولو آدم بدی هستی ایران رو دوست داشته باش، حسین رو دوست داشته باشید، فاطمی رو دوست داشته باشید، اهل بیتی رو دوست داشته باشید، ولو آدم بدی هست، آدم بد وقتی خوبا رو دوست داره خدا عاقبت به خیرش میکنه. اگر آدم محب آل پیغمبر آدم بدی بود دوستش داشته باش، اگه خودتن بدی از این قافله جدا نشو، باز بیا تو حسینی ها، باز بیا تو مسجدی ها، باز بیا تو قرآنی ها، باز بیا تو امام زمانی ها و جمکرانی ها، به اینجا اینا میبرند پیش خدا و عاقبت به خیری در این است و بس. امشب دلم هوای بقیه کرده قربان امام حسین برم چنه مظلومان شهید شد، اما آدم هر وقت میره حرم شریفش میبینه مردم موج میزنه، گنبد طلا داره، دریه شش کشه داره، چه زجه ها، چه گریه، گریه ها، چه زیاره رو، اما قبرستان بقیه نه گنبده، نه بارده، نه ظاهری، نه چرا امام حسن خیلی مظلومه. همه به امام حسین گریه میکنن، اما امام حسین به امام حسن گریه میگن. وقتی بدن نازنینش رو تو قبر گذاشت، این زلفای قشنگش رو تو قبر گذاشت، میگم برادرم غارت زده اونی نیست که مالشو بردن، غارت زده منم که برادری مثل تو رو از دست دادم. برادرم حسن جانم، من دیگه بعد از تو سرم را شانه نمی کنم، دیگه نمیتونم به خودم برسم، داغ بر دلم نشست. اینجا امام حسین گریه میکرد با اینکه کیرها را از کفنش خودش بیرون کشیده بود، از تابوت خودش بیرون کشیده بود، اما بدن قابل دفن بود، قابل حمل بود. وقتی کنار نهر و علقمه آمد یه چیز دیگه گفت، گفت الان این کس اول فضلم کبرم شکرم امیدم نامونی بیچاره شدم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به مقام کریم عهد بیت امام حسن مجتبی به سالار شهیدان خامس آل اعبا فرج امام زمان رو برسان. خدای نگرانی ها از عالم اسلام برطرف بفرد. خدای این طاغوتچه های کنیز صفتی که برای امریکا، برای دنیای غرب دارن خوش رقصی میکنن، علیه نظام اسلامی، علیه سوریه هم دست میشن، به حق امام حسن و به غیرت امیر المؤمنین، به ذوالفقار امیر المؤمنین، به اخلاص و خون سید الشهدا، به زودی همشون رو سرنگون بگن، خدا نقشه هاشون رو به خودشون برگرد، خدا امیدشون رو ناامید بفرم. به حق حضرت زهرا، اون چه به ما دادی از امنیت، استقلال، ولایت، مجالس اهل بیت، خیر و برکت، پیشرفت‌های علمی، خدایا هیچ کدام را از ما زوال نیاور. دلهامون رو به هم مهربان کن، جوانامون رو برای ما آبرو قرار بده، دخترامون و پسرامون رو به سامان برسان، سایه خود برکت رهبر عزیزمون رو تا ظهور امام زمان با اقتدار و عزت مستدام بفرما. خدایا انتخابات آینده را جز حماسه های بیبدیل شیعه قرار بده، از هر آفت و نفاق و فتنه دور بفرما. اله و پروردگارا، به حق حضرت زهرا، امام ما، شهدای ما، گذشتگان ما، از این مجالس ما بهره‌مند بگردان و فراوان باقی من آمده کن.